رویداد.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. من مرضیه حاجی پور هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با همراهی خبرنگاران و کارشناسان و مسئولان پیرامون تازه ترین خبرهای روز کشورمون ایران و جهان صحبت کرده و به بررسی اونها میپردازیم. نگاهی متفاوت بر این موضوعات خواهیم داشت. در برنامه امروز رویداد میهمانان عزیزی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهیم کرد. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و 22,65-22,85 و 27,86-10,35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید برنامه‌ها و خبرهای شبکه گفتگو رو از طریق نرم‌افزارهای کاربردی ایتا و سروش دنبال کنید و با این شبکه همراه باشید. نرم‌افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا شما به راحتی از طریق گوشه‌های تلفن همراه خودتون برنامه‌های ما رو بشنوید و یا از آرشیو این نرم‌افزار اون‌ها رو استخراج کنید. رادیو نمای رادیو گفتگو و شماره تلفن 162 روابط عمومی هم برای ارتباط شما با ما در اختیار شماست. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز رویداد از رادیو گفتگو باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
خب، در بخش اول رویداد امروز قرار هستش که یکی از شکست‌های بزرگ اروپا که همون اینستکس هستش رو به گفتگو بنشینیم و بررسی بکنیم. آقای دکتر مراد عنادی، کارشناس مسائل بین‌المللی، میهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر عنادی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر عنادی. در حالی که اروپایی ها تلاش میکردن بحران های ساختگی رو خودشون حل بکنیم، شاهدیم که اینستکس خودش با چالش مواجه شده. دلیلش چیه؟
ببینید، اینستکس یه ابزار حمایت از مبادلات تجاری بود که اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام و به عبارتی اینکه تحریم های ثانویه ایران بتونه کار کنه و تجارت کنه، گفتن ما این سازوکار ایجاد میکنیم که از طریق ما این اتفاق بیفته و به نوعی شامل حال اون تحریم های ثانوی آمریکا نشه. منتها نکته که وجود داشت، رغم سر و صدای زیادی که شد و مقرش در پاریس راه اندازی شد، فرانسه، آلمان و انگلیس هم حمایت خودشون اعلام کردن، اما در عمل خروجی لازم رو نداشت و همین تقریبا 18 اسفند هم اعلام کردن که اینستکس دیگه کارآمدی نداره. منطور سعی کردن توپ بندازن تو زمین ایران که ایران همکاری نکرده، ولی واقعیتش این است که اروپایی ها یا نخواستن و یا نتوانستن. هر دوی اینها نتیجه‌اش یکی، اون خروجی لازم رو نداشت و در نتیجه هم همونطوری که شما هم اشاره کردید به نوعی ناکامی و شکست شد برای اتحادیه اروپا که نتونست یک نقش مستقل و کارآمد رو حداقل اون چیزی خودشون هم ادعا کرده بودن رو انجام بده.
آقای دکتر انادی، اساسا حالا جناب علی هم به نوعی بهش اشاره کردید، اروپایی ها در خصوص مسائل جهانی یک راهبردی ندارن، این در حالیه که مقام های اروپایی هم همچنان معتقد هستن که حالا از اون طرف صاحبان باغ هم هستن. این رویه ها در نظام جدید جهانی به چه سمت و سویی میره؟
ببین، اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین نقاط ضعفش این هستش که دنبال رو سیاست های آمریکا هست و بیشتر مواقع در مدیریت بحران های بین المللی سعی کرده پیروی کنه از آمریکا. جایی هم که خواسته مستقل ورود کنه اون توان و اقتدار لازم رو نداشته. همین باعث شده که در معادلات بین المللی و محاسبات جهانی خیلی حساب روی اتحادیه اروپا باز نشه. الان ما قدرت های نوظهور رو داریم در قالب بریکس یا اصلا جداگانه از اون، خود چین به عنوان یه قدرت بزرگ بین المللی هست که آمریکا رو به چالش داره میکشه. توی این مدیریت ها و در واقع اتفاقاتی در دنیا میفته خیلی اروپا نقشی نتونست ایفا کنه، چه در مباحثی در خاورمیانه هست یا در عوض غرب آسیا، چه در جنوب شرق آسیا، در خود اروپا. در قضیه اوکراین هم الان میبینیم که به نوعی اروپایی ها دقیقا در چارچوب هم سیاست آمریکا دارن حرکت میکنن. مجموعه اینها باعث شده قضاوت در خصوص اینکه اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب قدرت بتونه در معادلات جهانی نقش آفرینی کنه و چه در ابعاد سیاسی چه اقتصادی امنیتی نظر مثبت نیست، یعنی افکار عمومی قضاوت مثبتی ندارن و اروپایی ها رو در مدیریت بحران های بین المللی و منطقی دارای جایگاه بالایی نمیدونن.
آقای دکتر، با توجه به این توضیحاتی که شما فرمودین، اساسا ما باید این سکس رو تموم شده تلقی کنیم؟
این سکس تموم شد، بله دیگه، خودشون هم اعلام کردن که کارآمدی نداره. منتها خواستن برای اینکه جلو آبروریزی رو بگیرن گفتن که ایران هم کاری نکرده، که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم جواب داد که نه، این خود اروپایی ها بودن که همکاری نداشتن و در واقع کارآمدی نداشته. بنابراین ادامه حیات این نهاد بیهوده بوده، در نتیجه در واقع منحل شد.
دلایل ناکارآمدی این سکس چی بود؟
دلایل ناکارآمدیش اینه که خود اونها اعلام کردن که ایران بیشتر یه تراکنشی همکاری بیشتر نداشته در بحث واردات پزشکی در دوره کرونا. ایران میگه که نه، اروپایی ها بیشتر اینو به عنوان یک پوششی میخواستن ایجاد کنن برای اینکه خود شرکت های اروپایی که بعضن خواستن با ایران کار کنن آسیب پذیر نباشن در دوره تحریم ها. ولی هرچی که هست، مسئله اینه که خود اروپایی ها اومدن پای کار با بوق کرنا و رسانه کردن قضیه اینو در پاریس راه اندازی کردن. بعد یه تعداد دیگه کشورهای اروپایی هم بهش پیوستن ولی در عمل خروجی نداشت و اتفاقی نیفتاد. به نظر، یعنی به عنوان نظری کارشناسی اگه بخوام بگم، بیشتر خود اروپایی ها مایه نذاشتن و پای کار نیومدن خیلی، چون ایران در صورت که میخواست تحریم ها رو دور بزنه و نادیده بگیره، به نوعی
خودشون مایل بودن به اینکه این طرح به شکست منجر بشه.
یه بخشیش به نظر من فشار آمریکا بود، یعنی اروپایی ها به علت مبادلات تجاری که با آمریکا دارن نخواستن هزینه کنن. اینها معمولا در معادلات خودشون محاسبه میکنن که این اتفاقی میفته چقدر منافع اونها، چون منافع محور هستن، چقدر منافع اونها تامین میکنن. چون دیدن منافع اونها تامین نمیشه، از طرف دیگه یه چالش اساسی با آمریکا خواهند داشت، در نتیجه جنبندیشون شد که به نوعی به همین شکل ادامه بدن. تهش هم بخوان توپ بندازن تو زمین ایران، ایران رو محاصره جلو بدن. ولی در اصل به نظر میاد که خود اروپایی ها نخواستن هزینه تصمیمی که گرفتن رو پرداختن و یه بارم که شده جلو آمریکا بیستن و به نوعی در واقع از اعتبار پرستیژ خودشون دفاع کنن. در نتیجه این اتفاق افتاد. الان هم همه دنیا میدونن که اروپا در واقع ضعیف ظاهر شد، ربطی به ایران خیلی نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر مراد انادی، کارشناس مسائل بین المللی، که من خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که در این گفتگو شرکت کردن. ما به اتفاق آقای دکتر انادی یکی از شکست‌های بزرگ اروپایی ها رو که این سکس هستش رو به گفتگو نشستیم و بررسی می‌کنیم. آقای دکتر انادی، شما نکته پایانی دارید یا من سوال پایانی از جناب علی بپرسم؟
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من میخوام که شما توی صحبتاتون نکاتی رو اشاره فرمودید، شنوندگان ما که از این لحظه به جمع اضافه شدن، میخوام که شما بزرگواری بفرمایید که یک جمع‌بندی کوتاه یک دقیقه‌ای برای ما و شنونده‌ها داشته باشید از وضعیتی که برای این سکس ایجاد شده.
ببینید این سکس یه شاخص بود. اگه بخوایم فراتر از این سکس نگاه کنیم، مثلا بحث برجام و کلا بحث هسته‌ای ایران، خب چند تا به عبارتی بازیگر داره: روسیه، چین، آمریکا، ترویکای اروپا و آژانس. توی مجموعه اینها شاید ضعیف‌ترین کارکرد رو ترویکای اروپا داشته یا اتحادیه اروپا. هر بار هم که اومده قدم جلو گذاشته که به نوعی این رو مدیریت کنه و خودش دکان رو در دست بگیره، هیچ خروجی نداشته و شکست خورده. علتش هم این هست که اشاره کردم اروپایی ها به رغم سیاست های اعلامی خودشون در عمل حاضر نیستن بهایی برای تصمیمات خودشون بدن و به نوعی خودشون رو با آمریکا با چالش روبرو کنن.
بله بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عنادی، کارشناس مسائل بین الملل، که در خصوص شکست بزرگ اروپایی در این سکس برای ما و شنوندگان رویداد توضیح داد. به جناب علی خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. اما شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که شهرداری تهران اقداماتی رو در حوزه حمل و نقل کلان شهر تهران انجام داده که همکارم خانم شعار گزارش رو در این خصوص تهیه کردن که تقدیم حضورتون میکنیم.
گزارش ویژه
خطوط جدید مترومون رو به لطف خدا شروع خواهیم کرد و هم در واقع خطوط قدیمیمون رو، تلاشمون این هستش که دیگه پروندهش رو ببندیم، الا یه بخشی از خط 6 که نازل به انتهای خط 6ه و ایستگاه 13 تا ایستگاه هم هست که به لطف خدا بتونیم افتتاح بکنیم. در حوزه اتوبوسرانی هم افزایش اتوبوس رو از طریق نوسازی هم از طریق بازسازی اتوبوس ها به جای گشایش جدی در بخش اتوبوسرانی خواهیم داشت و اصلاح خطوط، و هم در حوزه ون و تاکسی هم انشاءالله یک نوسازی بسیار گسترده‌ای رو انجام
میدیم. ترافیک چه اقدامی
که انجام میدیم؟ همه این کارهایی که انجام میدیم مقدمه این هستش که مشکل ترافیک حل شه دیگه. یعنی ما تقویت حمل و نقل 25% حمل و نقل با خودروهای حمل و نقل عمومی و امکانات حمل و نقل عمومی است، مترو و سایر، و 75% خودروهای شخصی است. ما این رو در واقع داریم به تو مسیری میندازیم که اکثریه ارائه خدمت به سمت حمل و نقل عمومی باشه.
صحبت‌های آقای زاکانی شهردار محترم تهران رو با هم شنیدیم که در رابطه با برنامه‌های شهرداری تهران برای سال آینده و خصوصا تقویت سیستم حمل و نقل کشور نکاتی رو و خبرهایی رو برای شنونده‌های خوب رادیو گفتگو داشتن. رویداد رو میشنوید در 27 اسفند ماه 1401 از رادیو گفتگو.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم که شنونده ما هستید. رویداد شنبه 27 اسفند ماه 1401 رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. در بخش دوم رویداد امروز قرار هستش که ابعاد سفر رئیس جمهور چین به روسیه رو به گفتگو بنشونیم. آقای مولایی، خبرنگار خبرگزاری ایسنا، سلام بر شما.
سلام
سرکار
خانم حاجی، روز شما بخیر. عرض سلام هم دارم خدمت مخاطبان محترمه برنامه رویداد، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب مولایی. ما قرار هستش که ابعاد سفر رئیس جمهور چین به روسیه رو بررسی بکنیم. میهمان تلفنی ما هم جناب آقای دکتر سید رضا صدرحسینی هستن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما.
خدمت سرکار خانم حاجی پور، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مولایی، گفتگوی شما رو با جناب آقای دکتر صدرحسینی می‌شنوم.
سلام
آقای
صدرحسینی، روز شما بخیر.
خدمت جناب آقای مولایی محترم هم سلام عرض میکنم، خدا قوت خدمتون هستم.
سپاسگزارم آقای صدرحسینی. آقای صدرحسینی، خب ما در واقع سفر مهمی رو در پیش شروع داریم. در حال اونطور که رسانه ها اعلام کردن، سفر رئیس جمهور چین به روسیه است. اونطور که کاخ کرملین اعلام کرده، این سفر در راستای بررسی روابط راهبردی بین سه کشور هست. خب ما جنگ اوکراین و روسیه رو داریم و خب تحولاتی که ناشی از این جنگ هست و بحرانی که ایجاد شده، آقای صدرحسینی به نظر حضرت عالی خب و بر اساس آنکه رسانه اعلام کردن، این ابعادی که گفتن به صورت راهبردی است بین چین و روسیه، شما چطور تحلیل میکنید؟ در واقع از چه زاویه میشه به این ابعاد راهبردی نگاه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته یکی از نکات مهم این است که با توجه داشته باشیم، با توجه به این موضوع که یک سیالیتی در نظام بین الملل به وجود اومده، تقریبا نزدیک به 2 دهه هست و به سرعت هم این تغییر قدرت و هندسه قدرت از غرب به شرق داره تبدیل میشه، دو کشور مؤثر در این حوزه چین و روسیه هستند. اگر به اسناد امنیتی کشور چین، امریکا و روسیه نگاه دقیقی داشته باشیم، امریکایی هم به این نکته کاملا اذعان دارن که داره یک حرکت هایی در شرق عالم ایجاد میشه و حتی در یه ایام نسبتا طولانی چین رو به عنوان یک عنصر رقیب در حوزه اقتصادی مینامیدن. اما اخیراً در اسناد و اندیشکده های مؤثر امریکایی موضوع چین رو به عنوان یک رقیب امنیتی هم دارن میشمارند.
بله.
در حقیقت این رو به دلیل این مسئله گفتم، چون موضوع روسیه یک موضوع قدیمیه و روشنه در اسناد امنیتی امریکا، اما چین به تازگی به جز حوزه رقابت در مسئله اقتصادی به حوزه امنیتی امریکا هم اضافه شده. بنابراین نزدیک شدن کشورهای مؤثر در شرق عالم از جمله چین و روسیه قطعا و یقینا بسیار مهم و راهبردیه و نباید توجه بکنیم که در این ارتباط هر دو کشور یاد شده به دنبال بهره‌مندی و استفاده و همراهی با کشورهای دیگر همچون جمهوری اسلامی ایران، هند و کشورهایی هستند که می توانند در این هندسه قدرت جدید نقش آفرینی بکنند. بر این اساس این سفر به نظرم میاد یک سفر بسیار با اهمیت و باید این نکته را هم توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از مطالب فیما بین این دو کشور قطعا و یقینا رسانه‌ای نخواهد شد. در خدمتتون هستم.
آقای صدرحسینی، احتمالا یکی از اهداف بزرگ این سفر میتونه در ادامه کاهش نفوذ امریکا در منطقه باشه، با توجه به تفاهم ها و توافق هایی که به ویژه چین با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس داشته. شما در این زمینه چه نظری دارید؟
بله قطعا همینطوره. من با استفاده از هندسه قدرت جدید در شرق در حقیقت این سوال و فرمایش شما رو پوشش دادم. در واقع داره اتفاقات میفته که بسیاری از تحلیلگران حوزه استراتژی در یک دهه گذشته پیشبینی اون رو انجام داده بودند و خب با توجه به اقدامات عملیاتی که در سالهای اخیر یه مقدار هم تسریع شده و به ویژه همین نکته که جناب‌عالی اشاره کردید، نزدیک شدن چین به کشورهای حوزه خلیج فارس و به ویژه کشورهای دارنده انرژی، این نکته که گفتید کاملا مشخصه و این یک نکته داخلی داره در حقیقت در حوزه آمریکا و اون هم ایجاد اختلافات شدید بین دو حزب حاکم هست و حقیقت امروز جمهوری خواها یک فشار مضاعفی رو در کنگره و در جلسات فیما بین دولت و کنگره در ارتباط با این موضوع گذاشتند که آقای بایدن به افول و کاهش قدرت امریکا در بخش مؤثری از جهان یعنی شرق عالم بسیار مؤثر بوده. بر این اساس میتونم باز دوباره این نکته رو هم که جناب‌عالی اشاره کرده تأکید کنم که این سفر میتواند در معادلات بین المللی بسیار بسیار مؤثر واقع بشه.
بس آیا صدرالحسینی در رابطه با جنگ روسیه و اوکراین چین یک سند 12 ماده‌ای ارائه داده بود، به نظر میاد یکی از موارد بحث دو کشور در همین زمینه باشه. حالا فرض بگیریم اگر این اتفاق بیفته و در صورت یک سند مشترک در این زمینه از سوی چین و روسیه بعد از پایان مذاکرات دو کشور منتشر بشه، استقبال غرب از این سند احتمالی رو به چه صورت می‌بینید؟ چطوری از این سند احتمالی استقبال خواهند کرد؟
ببینید مجموعه غرب و که ناتو نمایندگی اونها رو در جریان جنگ اوکراین و روسیه داره، چشم و گوش خودش رو به همه طرح‌هایی که به نوعی در غیر از ناتو به نتیجه برسه بسته. بر همین اساس ضمن این که طرح 12 ماده چین بسیار طرح جامعی بود، اما امریکایی‌ها بلافاصله در مورد اون موضع گرفتن و اجازه طرح اون رو حتی در مجموعه‌های فکری و اندیشه‌ای خودشون ندادن. یعنی یک تقابل جدی و رسمی رو ما امروز در مقابل چین در امریکا مشاهده می‌کنیم، در هیئت حاکمه امریکا کاملا مشاهده میکنیم. من به نظرم میرسه که اگر این اتفاقی که جناب‌عالی گفتید هم بیفته که خیلی هم بعید نیست، غربی ها قطعا و یقینا در مقابل او موضع خواهند گرفت و در این رابطه روسیه هم نمیتواند بدون توجه به عملکرد آینده ناتو اقداماتی رو در جنگ اوکراین انجام بدهد که غرب با اون مخالفه. چرا؟ چون به دلیل این که بخش عمده ای از طرحی که چین داده بود یا هر طرح دیگری که در این رابطه لازم است مورد مداقه قرار به موضوع عملیات گام به گام از دو طرف هست. خب اگر روسیه بخواهد یک گامی رو برداره و غرب اجازه نده که اوکراین این کار رو انجام بده، قطعا و یقینا این طرح به شکست میخوره. آخرین جمله من این هست که همه این اقدامات نشان دهنده جنگ افروزی غرب که در طول یک گذشته کاملا اون رو در حوزه جغرافیای اوکراین مشاهده کردیم.
آقای صدرالحسینی سپاسگزارم از توضیحات کامل
ازتون. خیلی متشکرم. من از آقای دکتر صدرالحسینی اگر اجازه بفرمایید سوالی رو از جناب آقای دکتر بپرسم. شما در فرمایشاتتون اشاره فرمودید به اینکه این سفری که قرار هستش که رئیس جمهور چین به روسیه داشته باشه در مناسبات و معادلات بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. حالا با توجه به اینکه ایران هم مناسبات خیلی جدیدتری رو با چین آغاز کرده، می‌خواستم ببینم که به نظر جناب آقای تأثیر این سفر در مناسبات و معادلات بین ما و چین چه خواهد بود؟
ممکن است که این موضوع به طور مستقل در این گفتگوها مطرح نشه، البته چون ما مفاد به گفتگو رو هنوز اطلاع نداریم، این رو من با کلمه احتمال عرض کردم خدمتون. بله. اما در واقع امکان نداره که حرکتی در منطقه شرق عالم به خصوص در منطقه غرب آسیا بیفته که در ارتباط با این مسئله موضوع اون نسبت به جمهوری اسلامی بی توجه قرار بگیره. یعنی در واقع حتما در این تغییر هندسه قدرت جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود و در این گفتگوهای رهبران چین و روسیه این موضوع مورد مداقه قرار میگیره که یکی از بازیگران اصلی او هم جمهوری اسلامی است، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی داره و روابطی که در این ایام در حقیقت یک باز تعریفی شد بین جمهوری اسلامی ایران و چین و روسیه.
بله، و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس، ما بالاخره به قول فرمایش جناب علی یک باز تعریفی رو در روابطمون داره ایجاد میشه که همیشه هم تحولاتی که در حوزه ایران اتفاق میفته برای طرفهای خارجی ما بسیار هیجان انگیزه و دوست دارن که ورود بکنند و در موردش گفتگوهای داشته باشن، خصوصا این که بالاخره الان طرف روسیه چینی هستش که هم در اون میانجیگری بین ما و عربستان حضور حالا موثری داشته برای اینکه ما بتونیم که اون قراردادها رو داشته باشیم و هم که پیش از این ما قراردادهای مستقیمی رو با چین داشتیم. در کل حالا اینکه میشه بعد اون طرفیش برای ما به عنوان ایران چه آورده‌ای خواهد داشت؟ مثلا رهاوردی این سفر رئیس جمهور چین به روسیه
خواهد داشت؟ یعنی حقیقت این گفتگوها برای ما چه آورده؟
بله، میخوام بگم که برای ما تاثیرش در ما و
ببینید یه نکته مهمی سرکار خانم این هست و شنوندگان شما هم در جریان هستن، در این تغییرات و معادلات بین المللی مسائل به شکل کلان و منطقه‌ای باید مورد بررسی قرار بگیره. بنابراین ما نباید انتظار داشته باشیم که هر تحولی در حوزه مسائل بین المللی به صورت مستقیم فقط و فقط برای جمهوری اسلامی آورده داشته باشه. به طور مثال عرض میکنم خدمتون،
بله،
امین امنیت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی است. یعنی این امنیت برای همه کشورهای منطقه هست از جمله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به دلیل نقش آفرینی و بازیگری قابل توجهی که میتواند در این منطقه داشته باشد، افزایش امنیت قطعا و یقینا براش بسیار مؤثره.
بله.
بنابراین من به نظرم میاد در حوزه روابط بین الملل باید یک نگاه جامعی به تحولات نظام بین الملل و منطقه داشته باشیم. البته قطعا افزایش امنیت، افزایش بازیگری جمهوری اسلامی میتواند در افزایش صادرات ما و در نتیجه افزایش تولید ما هم تأثیر داشته باشه و به طور مستقیم در سر سفره مردم هم تأثیر بگذارد، به همین ترتیبی که خدمتون توضیح دادم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سید رضا صدرحسینی، کارشناس مسائل سیاسی، که در گفتگوی رویداد امروز شرکت کردید.
خیلی متشکرم. منم از شما و تماسی که برقرار کردید ممنونم. خدا
باشین، خدا نگهدارتون باشه. آقای مولایی از شما هم سپاسگزارم، با شما هم خداحافظی میکنیم.
بنده هم سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
خب در بخش دوم رویداد امروز که ما ابعاد مختلف سفر رئیس جمهور چین به روسیه رو بررسی می‌کردیم، به موضوع و تحولات اوکراین هم اشاره‌هایی شد با حضور میهمان برنامه، اما می‌خوایم در بخش سوم رویداد امروز مجوز تلاویف برای صادرات و فروش سامانه‌های ضد پهپادی به اوکراین رو بحث و بررسی بنشینیم. آقای رشیدی از جانب جام جم، سلام بر شما.
عرض سلام و ظهر بخیر به شما و شنوندگان خوب برنامه رویداد در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب رشیدی. میهمان تلفنی ما هم در خدمت آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری هستیم، عضو هیئت علمی و کارشناس. آقای دکتر نژاد نوری سلام بر شما.
من در خدمت جناب عالی میهمان برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
بزرگوارید. آقای رشیدی، ما گفتگوی شما رو با آقای دکتر نژاد نوری میشنویم.
متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر نژاد نوری. در مورد بحث مجوز فروش در حقیقت تجهیزات